اوژن تقدیم میکند.
اصفهان پایتختی باشکوه از عهد صفوی، یادگار روزگار بالندگی هنر. از میدان نقش جهان تا پل‌های زاینده رود، از کاخ‌ها و مسجدهایش تا صف درختان چارباغ، در دل شهری که برای دیدن ساخته شده بود. در میانه این گذرگاه باشکوه روزی ساختمانی قد برافراشت تا نخستین منزل نوین مسافران در اصفهان باشد. به اپیزود هتل آمریک خوش آمدید.
اصفهان شهری کهن در دل فلات ایران است که از هزاره‌های باستان ردپای سکونت و زندگی در خود دارد. در دوره‌های هخامنشی و ساسانی جایگاهی مهم در مسیرهای بازرگانی و نظامی داشت و به عنوان گرهگاهی میان شرق و غرب شناخته می‌شد. با ورود اسلام، اصفهان آرام آرام رونق گرفت و در قرون میانی به یکی از مهمترین مراکز سیاسی، فرهنگی و علمی ایران بدل شد. مدارس، مساجد و بازارهای بزرگش هم چهره‌ای تازه به شهر دادند.
اما نقطه اوج با صفویان رقم خورد. زمانی که شاه عباس اصفهان رو به پایتختی برگزید و شهری ساخت که شکوهش تا امروز در میدان نقش جهان، پل‌های زاینده رود و چهارباغ باقی مانده. چهارباغ یکی از مهمترین نمادهای این دگرگونی بود. خیابانی که نه فقط مسیر تفرج، که شهریان تازه زندگی در پایتخت صفوی شد. مهداد موسوی.
آبان چهار واقع یک در واقع تفریحگاه سلطنتی بود. هنگامی که در سال 1006 هجری قمری اصفهان به عنوان پایتخت شاه عباس انتخاب شد، بلافاصله موجی از ساخت و سازهای شهر شروع شد که شامل دولتخانه صفوی، میدان نقش جهان و محور گردشگری چهار واقع. این خیابان بر اساس مدل‌ها و الگوهای تکرار شونده‌ای که در سمرقند و هرات و شهرهای دیگه بود، در دروازه‌های شهر اصفهان ساخته شد و از همون ابتدا هم در دو محور بالا و پایین، چهارباغ پایین که امروز بهش میگن چهارباغ عباسی و هتل مربوطه در اون قرار داره و چهارباغ بالا تعبیه شد و این دو محور رو یک پل زیبا به نام سیاس پل به هم وصل کرد. چهارباغ این محور پایینش با حدود 8 باغ 8 تا 10 باغ و چهارباغ بالا بین 14 تا 20 باغ و کاخ رو شامل می شد. هر باغی رو قرار شد یکی از اعضای دولت صفوی بسازه. باغ اصلی و بزرگترین باغ چهارباغ که 1000 جریب بود خود شاه عباس پیمون کارش. این چهارباغ در حقیقت اهمیتش برای اصفهان این بود که یک گردشگاه سلطنتی بود. مردم میتونستن در اون به تفریح بپردازن. قهوه خانه داشت. حوض‌ها و جویبارها و آبشارها داشت و برای اون در واقع اون بخش از زندگی مردم که سرگرمی رو شامل میشد، باغ در تاریخ ایران همیشه مهمترین نکته بود. از قدیم تا امروز همیشه مردم ایران به باغ‌ها برای سرگرم شدنشون پناه می‌برن و چهارباغ هم همین کاربری رو داشت. سیر تحول طولانی رو هم طی کرد. چهارباغ یک گردشگاه عمومی بود. بعد از حمله افغان‌ها و سقوط اصفهان در بازه‌های مختلفی چهارباغ افول کرد و بعد دوباره در دوره‌هایی مثل دوره فتح‌علی‌شاه دوباره اوج گرفت. منتها وقتی به دوره ظل سلطان رسید، باغ‌هاش و زمین‌هاش به عنوان زمین‌های خالصه دولتی به بخش خصوصی و اشخاص واگذار شد. کاخ‌هاش از بین رفت و اون زیبایی از دست رفت.
ظل السلطان پسر ناصرالدین شاه خود را مالک برحق سلطنت می دانست. اما پس از مرگ پدر، با وجود اینکه مسن‌تر از مظفرالدین شاه بود، به دلیل تولد از مادری غیر قاجاری از تاج و تخت محروم ماند. او برای نشان دادن قدرت خود دست به اقدامات سرکوبگرایانه ای زد. از درگیری با بختیاری ها و دستور قتل حسین قلی خان ایلخانی تا تجاوز او به تاریخ و هنر اصفهان و تخریب کاخ ها و بناهای صفوی و فروش زمین های چهارباغ.
در دربار ذل‌السلطان عکاسی حضور داشت به نام تونی هوانسیان که مؤسس نخستین عکاسخانه شهر اصفهان بود. زینب زارعی
تو دوره صفوی که شاه عباس اول میاد ارامنه رو خب با هدف‌های متفاوتی، حالا بحث حفاظت از اونها، بحث توانمندی که در حیطه صنعت و کشاورزی داشتن رو به اصفهان کوچ میده. و خب به خاطر این اعتباری که به شهر میدادن، اونهایی که تاجر بودن، صنعتگر بودن، هنرمند بودن رو به قول معروف کاروبارشون چاق بوده و تو اصفهان نگه میداره و کشاورزان و بقیه رو به بولوکات میفرسته. تونی هوانسیان از ارامنه بولوکات بوده و کودکی خودش رو در روستای هزارجیری به فریدن سپری میکنه. بعد از اون همراه با مادرش به اصفهان میاد و در مرکز شهر در گوشه یه تکه گاوبندان که خب ما الان با نام گلبندان میشناسیم اول بازارش چارسو مقصود ساکن میشه. از همون کودکی برای یک بازرگان آلمانی خب کار میکنه به نام گایر. گایر هنگامی که میخواسته به آلمان بره، حالا به رسم اون یادگاری که حالا برای تونی داشته باشه، یک دوربین عکاسی خودش رو به تونی میده و این دوربین نقطه عطفی در زندگی تونی میشه. تا جایی که تونی اولین عکاس خانه اصفهان رو در حوالی دروازدولت دایر میکنه. تونی به خاطر این عکس های فوق‌العاده‌ای که میگرفته کم کم در دستگاه ذل‌السلطان حضور پیدا میکنه و تا جایی این اعتبارش در واقع ادامه پیدا میکنه که همراه با کاروان اون مرتبا به تهران میره. و در ادامه هم به واسطه اون هوش و ذکاوتی که در حیطه تجارت داشته کم کم به یک تاجر معروف تبدیل میشه و در کنار سرای لینچ در بازارچه نو یک سرایی رو در نظر میگیره برای تجارتش.
اما فعالیت های او تنها به عکاسی محدود نمیشه. هوانسیان بسیاری از اولین ها را به این شهر آورد. نخستین دوچرخه ها، نخستین کارخانه لیمونات سازی و نخستین درشک خانه که همه با تلاش او وارد زندگی شهری اصفهان شدند.
تونی خان تاجر موفق و نزدیک به دربار بود و همچون برخی هم نسلان خود سودای ورود به مسیرهای تازه و مدرن را در سر داشت. به همین دلیل او زمینی را در چهارباغ خریداری کرد تا نخستین هتل شهر اصفهان را در اون راه اندازی کنه.
یه نکته که خب خیلی مهم و حائز اهمیته اقدام تونیه برای ساخت این هتل که در واقع از چه زمان شروع شده. وقتی که نقشه سید رضا خان رو که سال 1302 شمسی از اصفهان تهیه شده رو بررسی کنیم، میبینیم که در موقعیت هتل عمارتی با نام تونی خان مسیحی مشخص شد. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که تونی هوانسیان در اواخر قرن 13 هم شرایط ساخت هتلی به شیوه جدید و نه حالت قدیمیش که کاروان سرا شکل و مهمانخانه طور بوده رو داره در چهارباغ فراهم بکنه. یه جورایی میخواد یه تحول دیگه‌ای در اصفهان رقم بزنه و این دفعه این تحول ساخت هتله.
اما تاریخ این زمین
با توجه به دست کشیده کنفر در دوره صفوی در موقعیت فعلی هتل یک باغ قرار داشته با نام باغ دراویش حیدری که در حدود همین باغ صفوی در دوره قاجار یک باغ بزرگی بوده به نام باغ کاج که انتهای این باغ کاج بزرگ توپخانه ذل‌السلطان قرار داشته. قسمتی از این باغ کاج بزرگ باقی بوده به نام باغ بادامستان که یک درب سنگی فاخری داشته و این درب سنگی در این سمت چهارباغ مقابل بازار هنر واقع بوده که هتل در واقع در موقعیت این باغ بادامستان ساخته میشه. در اواخر دوره قاجار برای جبران ضرر رژی به پیشنهاد حسین قلی نظام السلطنه مافی باغ در معرض خالص فروشی ها قرار میگیرن و بزرگان وقت که خب بعضن اصفهانی هم نبودن این باغات رو به شرط این که تخریب کنند خریداری میکنند. حال با توجه به این که تونی هوانسیان در دستگاه زل و سلطان رفت و آمد داشته و مورد توجه اون بوده، به نظر میرسه که در این خالص فروشی ها باغ بادامستان را از زل و سلطان خریداری میکنه.
اما چرا چهار باغ و چرا این زمین رو برای هتل انتخاب کرد؟
تونی یک تاجر خردمند و آگاه بوده و خب سفرهایی به تهران داشته و شاهد اتفاقات خیابان لاله‌زار بوده و میدونسته که چهار باغ بعد از دوره افولش قراره به یک گذر هویتمند و چشم و چراغ شهر تبدیل بشه و خب خیلی از اولی ها هم در این گذر اتفاق بیفته. همچنین در کوچه دوم ارامنه در زمان شاه عباس ثانی بخشی از ارامنه در محله شمس‌آبادی و عباس‌آباد ساکن میشن که خب در همین محدوده کلیسایی هم داشتن با نام حضرت مریم که خب بعد از مدتی به دستور خود شاه عباس ثانی تمام ارامنه از محله شیخ یوسف، محله خراسان، محله شمس‌آبادی و غیره به اون سمت شهر میرن و در محله های سنگتراش ها و تبریزی ها و ایروانی ها ساکن میشن. پس میتونیم نتیجه بگیریم که در محدوده یه هتل در گذشته ارمنی نشین بوده و تونی کاملا بر تاریخچه و هویت واقف بوده و با علت این مکان را چکار میکنه؟ خریداری میکنه.
روزایی بود که پادکست هنوز یه دنیای تازه بود. صداها کم بودن ولی پر از شور و شجاعت. توی همین روزا برندی بود که زودتر از بقیه باور کردین صداها آینده دارن. برندی که حامی محتوا شد وقتی هنوز کسی از تبلیغ تو پادکست حرفی نمی‌زد. روجین یکی از اولین همراهان دنیای پادکست در ایرانه. اون روزا تبلیغاش تو گوش خیلی هامون موندگار شد. نه فقط به خاطر محصول، بلکه چون بخشی از یک خاطره بود، یک خاطره از روزهای آغاز صدا. و حالا بعد از سالها رادیو نیز خوشحاله که دوباره میزبان یکی از وفادارترین دوستان پادکست فارسیه. رژین طعم اعتماد از روزهای اول صدا تا امروز.
قبل از شروع کار هتل در دوران انتقال قدرت از قاجار به پهلوی، این بنا میزبان تئاتری از میرزاده عشقی میشه و این آغاز رابطه این هتل با تئاتر اصفهانه.
در طراحی هتل یک سالونی در طبقه دوم در نظر گرفته میشه برای کارهای نمایشی و قبل از اون تونی مؤسسه‌ای با نام علمیه را برای کارهای هنری و فرهنگی تأسیس میکنه که خب یکی از کمیسیونهاش کمیسیون تئاتر بوده. نمایش موزیکال رستم و سهراب حسین کاظم‌زاده ایرانشهر که خب یک نمایش حماسی و ملی بوده، بعد از چند بار برگزاریش در سالن تئاتر مونپلیه فرانسه در این سالن اجرا میشه. همچنین رستاخیز شهریاران ایران میرزاده عشقی و تصنیف از خون جوانان وطن ناله دمیده عارف قزوینی که خب در مخالفت با قرارداد 1919 و نفوذ انگلیس و روس بوده هم در این سالن اجرا میشن.
مهداد موسوی
رونی خان در طبقه دومه عمارت خودش در حاشیه چهار باغ با دستگاه آپارات و مقداری فیلم که یک تاجر عکاس آلمانی به نام گایر هنگامی که داشته ایران رو ترک میکرده به اون داده، یک سینمایی دایر کرده بود به طول 20 متر و عرض 8 متر، 5 تا لوژ هم داشته و یه اتاق آپارات و حتی اتاق مربوط بوفه و میرزاده عشقی در همین سالن اجرای اون اپرات رستاخیزش رو انجام میده که خیلی سر و صدا میکنه در اصفهان. مدتی میرزاده عشقی به اصفهان اومده بود، در اون مدت این کار انجام میشه. در 1299 خورشیدی در سالهای سخت، شاید یک ماه قبل از کودتای سوم اسفند، در بهمن 24 بهمن 1299 در سالن این عمارت تونی خان یک اوپرت برگزار شد، یا به قول خودشون نمایش آهنگی. این متن اعلامیه برنامه هست که در روزنامه اختر مسعود چاپ شده. سه شنبه 3 جمادی الثانی نمایش آهنگی رستاخیز پادشاهان ایران در خرابه های مدائن که از اثر فکر یگانه ادیب مقتدر و آقای عشقی است در عمارت تونی خان به معرض شهود خواهد آمد. میرزاده عشقی معروف شاعر و مشروط خواهر منتقد این اپرات رو بر صحنه برده در عمارت تونی خان.
و افتتاح هتل،
هتل جهان، یا خب شاید هم بهتر هست که بگم عمارت یا مهمانخانه تونی خان، فعالیت خودش رو از اواخر قرن 13 شروع میکنه و در سال 1307 شمسی با نام هتل آمریک تأسیس میشه که خب نامش بعد از آمریک به هتل فردوس به معنای بهش و بعد از اون به جهان که خب برگرفته از نام پسرش بوده جوهانس یا هوانس تغییر مییابد.
پیشبینی های تونی خان درست از آب در میاد و به واسطه یه هتل اون منطقه رونق میگیره. قصه این رونق و تصویر اون دوره رو از زبان امیر حسین سیامکی، پسر یکی از صاحبین شرکت میهنتور، از همسایه های قدیمی هتل میشنه.
ببینین تقریبا از شیخ بهایی به این طرف به طرف 33 پول از مثلا پاساژ ملک ساحل طالعی و پاساژ شیکری که رد می‌کردی دیگه چیزی نبود به اون صورت. یعنی همش بانک آقا دیگه مثلا خیلی خلوت بود، مثلا تو درواز دولت و میمت شیخ بهایی، بعد از شیخ بهایی دیگه چیزی نبود. برای همین بعد اینجا چه ساخته شد یه مقدار اینجا رونق پیدا کرده یا اساس پیشرفت و بعد این پاساژ سینما همایون بود که سینما همایون یا سینما پالاس بهش گفتن. اینجا توش بود که بارخونم داشت. ما بعض روزا مثلا شب و سرویس داشتیم تا ساعت 12 شب یادش بخیر. بعد ما پدرم اینا و میسادیم این بچه ها میرن در ما میز صندلی میذاشتن رو با طاق آپارات با بالا سر آپارات میشستیم. از بارخونه یه سینما آیا بارخونم داشت میشستیم فیلم تماشا میکرد. سال 1327 پدرم نمایندگی شرکت میهن تو رو میگیره با یا آقای به نام آقای حاج اصغر بانی شرکا. اینا پدرم با داییم مرحوم حاج بهنود سیامکی و آقای حاج امین رضایی فولادی مرحوم پرنام تفت فولادی با هم شریک بودند و میان و دنبال جا میگردن چه چیزی پیدا کنن برای شرکت مسافر برای میهن تو. اون زمان ماشین شب رو نبودن، یعنی شب و ماشین رو میخوابیدن صبح ها میرفتن چون جاده ها امن نبود، جاده ها میخواهی. برای همین همیشه شرکت های مسافر بری پریه مسافر خونه بود. این برای اون من میگردن میرم چه حسن خان فلامرز. حسن خان فلامرزی یه جوری امین بوده تو این ارامنه. مراجعه میکنه به آقای جانی تونی مادروسیان، همین صاحب هتل جهان، و این دو دهنه یه دهنه چه پله میخورد میرفت بالا دفتر فروش بلیت بود گاراژ میهن تو بود، چه وقتی یه اتوبوس میرفت تو اینجا سر اتوبوس بیرون قرار میگرد. خیلی آدمه دیسیپلینی معتقد به یه سری اصول و قواعد و خیلی مقید بود به یه سری عناوین. مثلا تا دهه 30 ماشین شب رو نبودن همونطور که گفتم. یه قرارداد بود بین ما و این مسافر خون با این هتل جهان که ماشین ما که مثلا از تهران میمدن برن شیراز یا برن جای دیگه یا از شیراز متقابلا از جای دیگه میمدن بندر عباس عجم میمدن کرمان، چون از کرمان بندر عباس یعنی جنوب کشور و جنوب شرق کشور هر چی میخواست بره بد من از اسم آرد بشه. شب اینا مسافر اینجا تو هتل بد میخوابیدن از صبح دوره هر شرق داد. هر مسافری که ما میدادیم به هتل یه مبلغ خیلی ناچیزی هتل میداد به عنوان یه پورسانتی یه چیزی میداد به شرکت. این هتل وقتی شروع به کار میکنه خب یه کلا فرنجی داره و خیلی قشنگه اون بالاش. این کنارش یه ورودی رسپشنش بود، بغلش دوتا دهنه مغازه بود چه بود میرم بالا آقای برکت بودن، برادر برکت بودن که اینجا لوازم خانگی میفروختن، بغلش هم شما بودیم. بغلش هم یه دالون خود چه میرفت توش تش یه رستوران بود چه اینقدر میتی شمشیرگران اینجا را اجاره کرده بود و توش رستوران بود رو دومه خود و بعد مدرس تو چه مدین همجا نهار میخوردی. یه مغازم تو دل ما بود چه علامانه آیسته دیب پورست
سلیمان صدیق‌پور:
من مستأجر هتل جهان هستم، تقریبا 60 ساله که اینجا. این مغازه که من دارم اولش راهرو به هتل بوده، بعد مغازه تبدیل کرده. البته این هتل سابقه 103 ساله داره. مغازه که فرمان هست که کفش بوشه جا گاراژ بود، این ورش هم دفترش بود جا گاراژ شرکت مسافربری میهن‌تور بود. دو تا ماشین میرفت تو این مغازه و کنار خیابونم مسافر میگرفت میهن‌تور. بعد چهار باب، البته ماشین رو بود، اتوبوس بود، خط میرفت و میومد.
اما فضای چهارباغ آن سالها از زبان اهالی:
اروز چهارباغ خیلی خلوت بود، خیلی خلوت بود، یعنی ماشین کسی نداشت، از ماشین ماشین کسی نداشت. ما بیجه داشتیم از زلفا به دراز دولت، یعنی یه ماشین شبلتای بود، مشکی رنگ هم بود که از میدون جلفا مسافر سوار میشه نفر دوزار انگار دوریال و میبود درواز دولت پیاده میشه از جلفا به درواز دولت. یعنی اینقدر ماشین نبوده، چند تا با اتوبوس هم که اتوبوس واحده که اتوبوس واحد نبود، از این اتوبوس شاید اتوبوس های شبلتا بود چه اول پدر خود من که رفت و حمله اولیه نه از این اتوبوس های خطی داشت که مثلا خط یک بود و دو و سه و چهار پنج و شیش و هفته، هر کدومش یه دوری سیکلی تو اصفهان می زدن. بعد روبروی ما این بازار هنر هست ها بهش گفتن انبار تنباکو، ولی اینجا انبار دخانیات. این بیکاره ها میشستن جلوی اینجا و قمار میکردن.
اینجا یه رستوران بود به نام رستوران جهر، خیلی قدیمی بود، عروسی هم توش تشکیل میشد که من خودم هم رفته بودم سال حدود 56-57 چلو قیمت دستی ازش میخریدم 5 تومن. دو دفعه سه دفعه میرفتن به نامی یکی بود به نام اکراسوین برای اون میگرفتن، گفت چند دفعه اسم اون نمیاری. خلاصه آشنا بود به مامی داد دستی 5 تومن، خیلی هم خوب دا خوش دهن بود.
و معماری هتل زینب زارعی:
ساختمان شرقی هتل 3 طبقه با 32 اتاق و ساختمان غربی 2 طبقه با 12 تا اتاق طراحی شد که خب در اون تلفیق برونگرای معماری ارامنه و سبک نئوکلاسیک دیده میشه که خب در اواخر قاجار و اوایل پهلوی این نوع سبک مرسوم میشه که خب زایده یه حضور معماران خارجی در ایران و تحصیل معماران ایرانی در خارج از کشور بوده. هتل دارای یک ایوان سرتاسری به سمت خیابون چهارباغ و یک ایوان دیگر به سمت باغ بوده که خب این ایوان محل تجمع معماران بزرگی مثل آندر گودار که مدرسه سعدی طراحی کرده، مثل آرتور اوپان پوپ که خب به خاطر عشق و علاقش به اصفهان وصیت میکنه که در اصفهان به خاک سپرده بشه، و افراد دیگه مثل شیدمن و ماکسیم سیرو بوده. خب در نمای سمتی که هتل مشرفه بر خیابون چهارباغ مثل بناهای هم دورش بیمارستان سبن مریم و مدرسه ستاره صبح حالت سنتوری شکل بوده و در روخ بام نما از گچبری های چدنی با ستون های متعدد و سرستون های گچبری پیش ساخته با نقوش گیاهی استفاده شده. در فضای داخلی هتل هم از دالان های تنگ و باریک و سقف های تخت و بلند و با تزئینات حالت لمبه کوبی و بازشوهایی با قوس های هولچین یا همون 4 قسمتی کن و پله ای از چوب و سازه ای از خرپا دیده میشه. با توجه به گفته های شفاهی معمار هتل شخصی بوده به نام وارتان هومانسیان که خب در دوره اول طراحیش در هتل جهان هنرستان دختران و کاخ سعدآباد تهران از سبک نئوکلاسیک استفاده میکنه که خب شامل ویژگی هایی همچون تقارن، نظم، تناسبات هندسی و استفاده از مصالح طبیعی بوده.
روزی بر روی یکی از همین ایوان اتاقها صادق هدایت میسته و اصفهان پیش رویش رو در کتاب اصفهان نصف جهان به تصویر میکشه.
مهرداد موسوی:
من یک سر وارد مهمانخانه آمریک شدم و تلافی بیخوابی شب گذشته رو در آوردم. طرف عصر بود که به تماشای شهر رفتم و بعد خب توصیف میکنه چشم‌انداز چهار باغ رو از فراز آمریک که با عکس هایی که باقی مونده اما هنگی داره، در واقع عکس هایی که از بالکن های هتل آمریک گرفته شده و چهار باغی رو نشون میده که خیلی متفاوته با چهار باغ صفوی و حتی قجری. چهار باغی آسفالت شده و که یک سر یه ورش در واقع برای تردد بانوانه، یه طرفش برای تردد آقایانه، از وسطش هم ماشین رد میشه و در واقع این اولین شکل و شمایل چهار باغ در دوره پهلوی، بعد برعکس میشه، یعنی عبور و مرور ماشین از دو طرف انجام میشه و وسط پیاده رو میشه.
رادیو نیز یک تلاش جمعیه و پشت هر اپیزود یه تیم پژوهشی پر انرژی با ماست، ولی ما فقط رادیو نیست رو نداریم. توی رادیو کامر سراغ برندها و تبلیغات میریم، هم ایرانی هم خارجی، همونایی که با زندگیمون گره خوردن و پر از خاطرن.
و توی ویکی‌پز هم قصه غذاها رو میگیم، از تاریخچه‌شون تا طرز پختشون. اگه سبک مستند و روایت محور رادیو نیست رو دوست دارید، مطمئنیم از رادیو کامرس و ویکی‌پز هم خوشتون میاد.
این هتل در آن روزگار هتلی مجلل و مدرن بود و به جز صادق هدایت میزبان سرشناسان و هنرمندان دیگری نیز بود. زینب زارعی، مهدی گلی‌پور:
خب در این هتل خوانندگان همچون قمرالملوک وزیری، یونس دردشتی، نوازندگان همچون غلام حسین درویش، ملوک زرابی، میرزا یحیی خان تارساز، بازیگرانی همچون آرمان حوسپیان و ایرن زازیانز حضور داشتند و هنرشون رو به نمایش گذاشتند.
عارف قزوینی با اون شعر معروف از خون جوانان وطن لال لمیده و پروفسور آرتور ابهام پوپ و همسرشون که خدمات زیادی به آثار تاریخی ایران و اصفهان کردند در این هتل اقامت کردند و بیتوته کرد.
هتل به جز هنرمندان در دوره ای پاتوق سربازان آلمانی هم شده بود.
زینب زارعی:
تونی به واسطه یک کار کردنش از کودکی برای گایه که خب آلمانی بوده، یک ارتباط خاصی با آلمان ها داشت و هتل پاتوق بزرگان آلمانی بود. یکی از اونها شونمان آلمانی بود که خب به ایران تا حدودی خدمت کرده و از اقداماتش میتونیم ما به وارد کردن موتور دیزل فواره حوض میدان نقش جهان و تهیه برق میدان و راه اندازی کارخونه وطن نام ببریم. پس از آغاز جنگ جهانی دوم در شهریور 1318، خب با اینکه ایران بی‌طرفی خودش رو اعلام میکنه، اما پس از تهاجم آلمان به شوروی، نیروهای متفقین به بهانه حضور این کارشناسان آلمانی ایران رو اشغال میکنن و تونی را به خاطر ارتباط نزدیکی که با این آلمان ها داشته دستگیر میکنن. اما چون مدرک قابل قبولی به دست نمیاد، تونی را بعد از مدتی آزاد میکنن، ولی شونمان رو به سیدنی استرالیا تبعید میکنن. شاید یکی از علتهای تغییر نام هتل از آمریک به فردوس به خاطر دستگیری تونی بوده باشه.
تونی خان در میان همین جریان‌های جنگ جهانی دوم برای همکیشان ارمنیش که به ایران پناه آورده بودند، پناهگاهی در کنار هتل ساخت.
از ورودی پشت هتل که تو مسیرش خونه سید محمد کتابی و عبدالحسین سپنتا هست، وارد هتل که بشیم سمت راست ورودی یه ساختمون دیگری قرار داره که خب از شاکله اصل هتل جداست و خب قدمتش با سازه هتل هم متفاوت بوده. در واقع این جاروتونی برای اسکان ارامنه در جنگ جهانی دوم که خب در تنگنا بودن و کودکان بی بضاعت جلفا میسازه که از اونها در شرایط خاص پذیرایی کنه.
در اواخر عمر تونی در سال 1321 هتل جهان که پیش از این هم با سالن سینما و تئاتر بیگانه نبود میزبان گروه المپ و گروه تئاتر مهدی روشن ضمیر شد. گروهی که از دل اون ارهام صدر و وحدتی متولد شدند که بر تاریخ تئاتر اصفهان تأثیر بسزایی داشتند. در اپیزود 80 رادیو نیز مفصل به این قصه پرداخته شد.
زینب زارعی.
کنار هتل جهان یک باغی بود که خب این باغ متعلق به خود هتل جهان بود. این باغ رو شخصی به نام مهدی روشن ضمیر معروف به کارگری اجاره میکنه و خب ورزش های چون تنیس، والیبال، بیلیارد خب در اون انجام شده. سال 1321 به همت و پیشنهاد ناصر فرهمند که خب پدر تئاتر اصفهان بوده و کریم قفاریان در قسمتی از زمین های این باغ یک تماشاخانه تابستانه‌ای برپا میشه به نام تماشاخانه المپ.
مژگان خالقی.
یکی از اولین مراکز فرهنگی اصفهان بوده و وقتی که تئاتر فقط در جلفا اجرا می شده در باشگاه ارامنه و در خانه سیمئون در واقع اون طرف آب بوده، انگار تئاتر به شکل غربی فقط مال ارامنه بوده، توسط شخصی به نام ناصر فرهمند در واقع به مرکز شهر میاد و اولین جایی که شروع میکنه به فعالیت فرهنگی از جمله تئاتر همین هتل جهان بوده که شخصی به نام آقای روشن ضمیر یا کارگری معروف به کارگری بوده اونجا رو اداره می کرده. این که آیا اون مکان رو اجاره می داده با آقای فرهمند یا همینطور در اختیار ایشون گذاشته رو من نمی دونم، ولی می دونم که ایشون اولین کلاس های بازیگری رو به شکل خیلی جدی در این هتل که در واقع یک جور کلوب فرهنگی بوده آغاز می کنه و کسانی مثل آقای رضا ارهام صدر و نصرت الله وحدت همونطور که خودشون بارها در خاطرات شفاهیشون گفتن به اون کلاس ها میرن و اولین تئاترشون رو اجرا میکنند. به خاطر ندارم اولین اجرا دقیقا چیه، ولی اونطور که آقای وحدت میگن یک اجرای کمدی بوده که جالبه که آقای وحدت هم اولین تئاتر رو اول نقشی که بازی کردن نقش یک نگهبان بوده اونجا که دیالوگ هم نداشته، فقط هر بار که شخصی وارد صحنه می شده در واقع انگار که صحنه درباریه یا خارج می شده این نگهبان مثلا خم و راست می شده و احترام می گذاشته.
ما هرچی هی می خواستم فیلم ببینم این سرگردان عرام صد نمی زاشت. اینطور آخرش گفتم آقا من میخوام فیلم تماشا کنم، ماشاءالله سرگردن شما نمیذاره. گفت خب مثلا چیکار کنم این سرگردن رو سرم بزنم که شما راحت فیلم؟ گفتم نزنید، ولی یک کمی برید تو خودتون که من بتونم فیلم رو ببینم. از اونجا با هم آشنا شدیم، اومدیم و در اصفهان سینما دو تا سینما داشت فقط، یکی سینما ایران یکی سینما مایاج. جلفای اصفهان ارامنه اونجا هر پنجشنبه جمعه اونا یا تئاتر میذاشتن هم به لهجه ارمنی هم به لهجه فارسی یا کنسرت میذاشتن. من و ارهام صدر سوار دوچرخه میشدیم. اون روز دوچرخه لیموزینمون هم دوچرخه بود دیگه، میرفتیم تئاتر ارامنه رو تماشا میکردیم، کنسرتشون رو تماشا میکردیم، بعد برمیگشته میرفتیم خودمون. از اونجا ما علاقه شدیدی به تئاتر پیدا کردیم. یکی از این روزا جلوی مدرسه چارباغ تو خود چارباغ یه باشگاهی بود، باشگاه آقای روشن ضمیر بود نام، تو بیلیارد بازی میکردن اینا. این در باشگاه تو خیابون نوشته بود هنرپیشه استخدام میشود. من و ارخام فوراً پریدیم رفتیم لباسای خوبمون رو لباسای عیدمون رو به اصطلاح پوشیدیم و اومدیم رفتیم بالا. نگهبانه گفت کجا میریم؟ گفتیم میخوام بریم به اصطلاح آرتیست بشیم.
در اواخر سال 1327 در نزدیک هتل جهان یه شخصی با نام غلام علی مسعود یه زمینی رو اجاره میکنه و سینمایی رو با نام پالاس راه اندازی میکنه. در سال 1331 یک آشوبی خوب در اصفهان اتفاق میفته و این سینما هم متحمل خسارات شدیدی میشه. این سینما بعدم با تغییر مدیریت در سال 1335 با نام سینما همایون مجددن بازگشایی میشه که خب این سینما تابستانی بوده در انتهای یک پاساج در واقع ساخته میشه و خب یکی از ارزون ترین سینماهای اون زمان بوده.
اما کم کم با افتتاح هتل‌های جدید و انتقال دفاتر گاراژ‌ها به ترمینال، هتل جهان رو به افول رفت. عوامل این افول رو جمعی از اهالی اینطور شرح میدن.
های کلاسیش داشت میمد پایین. چون که بعد از یه مدتی یه باغ اون پشت داشت که بعدی آقای جان میتونه این باغ ها چندانم هست. برداشت و تبدیلش کرد به یه پانسیون بر ارامنه. و یکی دیگه مسائلی که بود این بود که یه زمانی جلب سیاهان اومده بود به آقای جان تونی گفت چی شعبه اینجا مثلا برای جلب توریست ها اینا مشروب بفروشی بسکو داشته باشی فلان نا. گفت من بهشون گفتم من ارمنی هستم، اگر که من به من بگن کارخونه یه مشروب سازی هم داشته باش اشکالی نداره، ولی من تا روبروی این مسجد هستم این کار نمی کنم. یا این مسجد از روبرو من بردنی یا من از روبرو.
همیشه دعوا بود دیگه، حتی بود بر اثر برپایی برنامه های فرهنگی و هنری مثل سینما و تئاتر و بعد میز بیلیارد اومد و این داستان ها، همیشه با طلبه های مدرسه چهارباغ که دقیقا روبروی این بنا بود همیشه یک درگیری های در اصفهان آن روزگار بود.
بعد از اینکه هتل های متعددی در گذر چهارباغ و اصفهان ساخته شد و به کاروانسرای عباسی با نام هتل عباسی رسیدگی نمودند، هتل از رونق خودش افتاد.
هتل در دوره‌ای در دهه 60 هم به خوابگاه دانشگاه هنر اصفهان تبدیل میشه.
مدت که اونجا خوابگاه بود یه فضای خیلی زنده‌ای داشت. سرپرسته اون خوابگاهشنم یه ارمنی بود که مثل ظاهرن مالکتی از طرف مالکه اونجا ایشون اونجا حضور داشت. توی هر اتاقی صدای ساز میمد، یکی تمرین ساز میکرد، یکی تمرین نقاشی میکرد و فضا زنده بود. یه حیات خیلی بزرگ و دلنشینی داشت.
و قصه وصیت فروش هتل از زبان امیر حسین سیامکی درباره هوانس هوانسیان.
آدم متمولی بود و بسیار شیک پوش و خیلی خوش برخورد بود. اما میگم خیلی مقید بود به سری قوانین و مقررات. یعنی وقتی بولی میداد خیلی سری قولش بود. ایشون بچه نداشت. بچه نداشت. یه دختر داشت که دختر بسرا دختر را برداشته بود و بزرگ به سقل معروف آدابتش کرده بود. این دختر را به فرزندی قبول کرده بود و بزرگش کرده بود. خدا بیا مدرش جانی تونه میگفت که پدرم به من گفت که تو این با این هتل را نفروش، ولی من به ورثه‌ام نصیحت میکنم که این هتل را بفروشن.
اما این بنا که روزگاری خانه نخستین هتل اصفهان و پاتوقی برای روشنفکران و پناهگاهی برای مسافران بود و از جنگ جهانی دوم تا اواخر جنگ تحمیلی ایران و عراق نظارگر زیبایی اصفهان بود، مطابق وصیت هوانس هوانسیان فروخته شد. هتل روزهای پر رونق خود را پشت سر گذاشته بود و رقبا قد برافراشته بودند و رونقش کاسته شده بود و تغییر کاربری داده بود. از سوی دیگر نیاز به مرمت و نگهداری فراوان داشت و سختی های نگهداری از این هتل قدیمی سنگین بود و در زندگی شخصی هم فرزندی نداشت جز دختری که به فرزند خواندگی پذیرفته بود و احتمالاً مایل نبود این سختی را به نسل بعد از خودش انتقال بدهد. سرانجام این ملک در اواخر دهه 70 فروخته شد و از آن پس سرنوشتش میان دست به دست شدن ها و پرونده های حقوقی معطل ماند. امروز هم به گفته اهالی محله مرمت آن آغاز شده اما با گام‌هایی بسیار کند و فرساینده پیش می‌رود و همچنان در مسیر پرپیچ و خم شکایت‌های خصوصی گرفتار است. چشم انتظار روزی که کار مرمتش به سرانجام برسد، دیوارهای خاموشش دوباره جان بگیرند و قصه‌های فراموش شده خود را بازگو کنند.
تونی هوانسیان وقت داماتش در اصفهان از همون ابتدا خط شکن بود و خب خیلی از اولین ها در اصفهان توسط تونی و بعضا در مکان هتل محقق شد. کاش اون هزینه که در دهه 30 شمسی برای کاروانسرای عباسی و تبدیلش به هتل عباسی شده بود برای این هتل در نظر گرفته میشد تا به این وضعیت دوچار نمیشد.
به اصفهان روم کتاب انگری بهشت سامونی
داد و نهمین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در شهریور ماه ضبط و تدوین و در یکم آبان 1404 منتشر میشه و حامی مالی اون شرکت کشت و صنعت روژین تاک. بیشک ساختن اپیزود هتل آمریک امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون مهدی پاک نژاد، ناصر جدیدی، مهدی گلیپور، محمد رضا پاسفر، محمد رضا نریمانی، مرتضی زوق، زینب زارعی، برنا موسوی، امیر حسین سیامکی، جعفر سیامکی، مهرداد موسوی، علیرضا مهندس، مهدی طباطبایی، حسین پیرزاده، علی خدایی، مهرداد ادهمی، داوود ارسونی، سلیمان صدیق‌پور، مژگان خالقی، حمیدرضا سپهری، متین علاقمندان و جمعی از کسبه چهارباغ عباسی و بازار هنر اصفهان. منبع استفاده شده در این شماره کتاب اصفهان نصف جهان نوشته صادق هدایت از نشر نگاهه.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره، رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنه. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپ‌های پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما با آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده اردلان صفدریان بوده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و طراحی کاور رو نرگس فداکار بر عهده داره. امین شیرپور هم پشتیبانی فضای مجازی رو انجام میده.